دوی امریکا.
سلام نگوان عزیز، سلام شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری ساعت با شما هستم. برای سومین بار در تاریخ ایالات متحده، سناتوران آمریکایی برای برکناری رئیس جمهور کشور و بررسی کافی بودن شواهد و اسناد به خاطر استیضاح او قضاوت خواهد کرد. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از اون از شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که همکارم قدیر مشرف و یلدا بکتاش به توجه میرسانند.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. امرالله صالح، معاون اول تکت انتخاباتی محمد اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، در واکنش به اظهارات وزیر خارجه پاکستان در صفحه توییترش نگاشته است که شاه محمود قریشی از واشنگتن خواهان پاداش پول و پاداش پولی و دیپلماتیک به خاطر آوردن طالبان به میز مذاکره شده است. آقای صالح در این توییتر اقدامات اسلام آباد را در حمایت از جنگجویان مخالف حکومت افغانستان و نیروهای ائتلاف به باد انتقاد گرفته، گفته که جالب است آیا پاکستان به خاطر کشتن سربازان ائتلاف توسط طالبان و بعد استفاده آنان به عنوان برگ مذاکرات از ایالات متحده پاداش نمیگیرد. واشنگتن به گفته آقای صالح نمیتواند اینقدر ساده لوح باشد.
پیش از آن وزیر خارجه پاکستان گفته بود که اگر گروه طالبان واقعا در میان مردم محبوبیت دارند، پس در انتخابات شرکت کنند. شاه محمود قریشی که مصروف سفر در ایالات متحده است، در یک نشست در شهر واشنگتن دی سی گفت که طالبان افراد ساده نبوده بلکه بسیار واقع بینند.
امریکا و پاکستان در مسئله جنگ افغانستان بسیار قربانی دادند و پول هنگفتی را هزینه کردند. پاکستان از دیر زمان استدلال کرده است که جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد و نیاز است تا از راه سیاسی حل و فصل شود.
آقای قریشی همچنان تاکید کرد که با توجه به روابط نزدیک میان اسلام آباد و تهران، حکومت به رهبری عمران خان تلاش خواهد کرد در کاهش تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران نقش ایفا کند.
حکومت افغانستان در حال روی آتش بس به عنوان پیش شرط آغاز گفتگوهای صلح با طالبان تاکید میکند که در دیدار با زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا، پیمان ناتو، سازمان ملل متحد و آلمان برای افغانستان، کاهش خشونت در افغانستان را از مسائل کلیدی در گفتگوهای صلح اعلام کردند. پس از این دیدار که دیروز جمعه در شهر دبی برگزار شد، پیتر پروگل، نماینده ویژه آلمان برای افغانستان، در صفحه توییتر خود نوشته است که شرکت کنندگان درباره کاهش خشونت به عنوان یک موضوع کلیدی توافق نظر داشتند.
در این حال ریاست جمهوری افغانستان یک بار دیگر تاکید کرده است که پیش شرط آغاز دوباره گفتگوهای صلح، آتش بس و بدون دسترسی به توقف جنگ، گفتگوها و تلاش‌ها برای صلح به نتیجه خواهد بود. این مطلب را صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، امروز شنبه اعلان کرد و افزود که آتش بس اساسی ترین و مهمترین خواسته مردم افغانستان است. آقای صدیقی توافق روی کاهش خشونت را مبهم خوانده و خاطر نشان کرده است که آتش بس و رسیدگی به پناهگاه‌های بیرونی طالبان دو موضوع است که در دیدار رئیس جمهور غنی با رئیس جمهور ترامپ در پایگاه نظامی بگرام رویان توافق صورت گرفت و حکومت افغانستان به آن پایبند است.
کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید که حدود 2200 مورد شکایت انتخاباتی جهت استیناف‌خواهی در این کمیسیون ثبت شده است. قاسم الیاسی، سخنگوی این کمیسیون، امروز شنبه به صدای آمریکا گفت که روند استیناف‌خواهی در ولایاتی که روز سه‌شنبه هفته گذشته نتایج بررسی از شکایات ابتدایی آن را نشر کردن هنوز ادامه دارد. روند ثبت شکایات انتخاباتی در 22 ولایت تکمیل شده، اما در بقیه ولایات امروز شنبه نیز ادامه داشته است.
ایران جعبه سیاه تیارای خط هوایی اوکراین را غرض تحقیقات بیشتر به اوکراین می فرستد. حسن رضایی فر، رئیس تیم تحقیقات دفتر هوایی ملکی ایران، روز شنبه با بیان این مطلب بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که بررسی جعبه سیاه در ایران ممکن نیست و متخصصهای فرانسوی، آمریکایی و کانادایی در بررسی و تحلیل معلومات آن جعبه در کیف کمک خواهند کرد. و گفته آقای رضایی فر، اگر در کیف این کار انجام نشد، جعبه سیاه به فرانسه انتقال داده خواهد شد. در سقوط تیاره مسافر بری اوکراین توسط سپاه پاسداران ایران به تاریخ 8 ماه جنوری سال 2020 میلادی، 176 نفر به شمول شهروندان کانادا، افغانستان، سویدن، بریتانیا و اوکراین جان باختند.
در همین مورد جاستین ترودو صدر اعظم کانادا میگوید که کشورش خواهان تسریع بررسی رویداد سقوط طیاره خط هوایی اوکراین در ایران است. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
صدر اعظم کانادا گفت که حکومت آن کشور به خانواده قربانیانی که شهروند کانادا هستند و یا اجازه اقامت دائم دارند در ازای هر قربانی $25,000 کانادایی می‌دهد تا به نیازهای فوری آنان از جمله سفر و یا مراسم ترحیم و خاکسپاری کمک کند. جاستین ترودو علاوه کرد که به خاطر تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران این یک وضعیت خاص و بی‌سابقه است و خانواده قربانیان بابت این شرایط با دشواری روبرو هستند. آقای ترودو تأکید کرد که این ایران است که باید به خانواده‌های این قربانیان غرامت پرداخت کند. به گفته صدراعظم کانادا او خانواده‌های قربانیان سانحه را ملاقات کرده و به گفته او آنان نمی‌توانند هفته‌ها منتظر مانند. آنان همین حالا به حمایت نیاز دارند.
چند ساعت پس از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره ایالات متحده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده این کشور در پیام‌های توییتر به رهبر جمهوری اسلامی هشدار داد که باید خیلی مراقب حرف‌هایش باشد. آقای ترامپ در این پیام‌های توییتر نوشته است که به اصطلاح رهبر معظم ایران که به گفته آقای ترامپ این اواخر چندان هم معظم نبوده است، حرفای زشت و زننده ای را درباره ایالات متحده و اروپا گفته است. رئیس جمهور ترامپ در این پیام توییتر نگاشته است که اقتصاد ایران در حال فروپاشی است و مردمان کشور رنج میبرند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز جمعه بعد از تقریبا 8 سال در نماز جمعه تهران شرکت کرد و در بخشی از سخنانش ادعا کرد که ایالات متحده درباره همراهی با مردم ایران دروغ میگوید.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. و دنبال گلوله‌باری مرگبار یک کارآموز نظامی سعودی در پایگاه آمریکا در فلوریدا، وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرده است که محدودیت‌های جدیدی را در مورد محصلان نظامی خارجی برای دسترسی به سلاح در داخل پایگاه‌های نظامی آمریکا اعمال خواهد کرد. گری رید، یکی از مقام‌های ارشد استخباراتی در وزارت دفاع آمریکا، با صدور اعلامیه گفت که بازگشت به کار به معنای بازگشت به روال معمول همیشگی بوده و چند سیاست و تدبیر امنیتی جدید اعمال خواهد شد. پس از تحقیقاتی که در پی گلوله‌باری مرگبار ماهی گذشته یک پیلوت عربستان سعودی در ایالت فلوریدا صورت گرفت، دوره‌های آموزشی نزدیک به 850 کارآموز نظامی عربستانی به آموزش‌های تئوری در صنف‌های درسی محدود شد و 21 کارآموز نظامی عربستان نیز از برنامه آموزشی آمریکا خارج شده و به کشورشان بازگردانده شدند.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان قرار است فردا یکشنبه میزبان رهبران جهان برای بحث روی تامین صلح در لیبیا باشد. جزئیات بیشتر از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
در این نشست که به هدف میانجیگری در خصوص بحران لیبیا برگزار می‌گردد، خلیفه حفتر فرمانده نیروهای شرق لیبیا نیز حضور خواهد داشت. دعوت از حفتر برای شرکت در نشست صلح لیبیا خشم مردم در لیبیا را برانگیخته است. دیروز جمعه در ترابلس صدها تن در مخالفت با تصمیم آلمان برای دعوت از حفتر راهپیمایی کردند. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز شنبه از رهبران کشورهای اروپایی خواست تا از تصمیم ترکیه جهت ارسال نیرو به لیبیا حمایت کنند.
در رابطه با لیبیا، نماینده سازمان ملل متحد در لیبیا روز شنبه 18 جنوری از برخی تلاش‌ها برای اخلال در تولید نفت این کشور ابراز نگرانی کرده و با تأکید بر اینکه این اقدامات پیامدهای ویرانگری خواهد داشت، خواستار خشتنداری همه طرف‌های درگیر شده است. غسان سلامه، نماینده سازمان ملل متحد در امور لیبیا، هرچند برای حل بحران موجود در این کشور ابراز امیدواری کرد، اما گفت که نمیتواند پیش بینی کند که بنادر نفتی شرق لیبیا که از روز جمعه به این سو بسته است، ظرف چند روز آینده باز خواهد شد.
چین میلیاردها دلار روی زیربناهای میانمار سرمایه گذاری میکند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین و آن سان سوچی رهبر میانمار در دیدار امروز شنبه ده ها قرارداد تجارتی را به امضا رساندند. گفته می شود که سفر آقای شی به میانمار در راستای گسترش برنامه تجارتی چین تحت نام یک کمربند یک راه صورت گرفته است و بیجینگ می خواهد تا نفوذ خود را در میانمار گسترش دهد. در پی اتهامات نسل‌کشی و نقض گسترده حقوق بشر علیه اقلیت مسلمان روهینگیا توسط اردوی میانمار، این کشور در انزوای سیاسی به سر می‌برد و سفر رئیس جمهور چین به این کشور از اهمیت سیاسی خاصی برای رهبر میانمار برخوردار است.
و خبر آخرم این که فدراسیون فوتبال ایران میگوید که در برابر تصمیم به گفته آنان غیر قانونی فدراسیون فوتبال آسیا خواهند ایستاد. کنفدراسیون فوتبال آسیا ایران را از میزبانی مسابقات بین المللی تحریم کرده، طی نامه به روز جمعه به آن فدراسیون ابلاغ کرد تا رقابت‌های فوتبال ایران در یک کشور سیومی برگزار شود. حیدر بهادروند رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز شنبه گفت که اگر این تصمیم لغو نشد، تمام تیم‌های ایرانی از لیگ قهرمانان آسیا خارج خواهد شد. کنفدراسیون فوتبال در آسیا شرایط بحرانی و عدم امنیت را در ایران دلیل این تصمیم خود عنوان کرده است. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین و حال هم توجه کنین به گزارش‌ها. حکومت افغانستان گفته که اگر طالبان آتش بس قبول نکنند، تمامی تلاش‌های صلح به نتیجه خواهد باشد. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، گفته که هیئتی از طالبان از پاکستان به قطر برگشتند و در طرح که قرار است به زلمه خلیزاد رای کنند، آتش بس هم باید شامل او باشد. این در حالی است که به گفته وزیر خارجه پاکستان، طالبان با کاهش خشونت موافقت کردند. حسیب مودودی در این مورد گزارش میدهد.
چرخ زندگی افغان ها سال هاست آنچنانه که باید نمیچرخد. مردمانی که 14 سال میخواهند و در درازای این مدت تلاش های سال بارها با بنبست رو بروشته است. اکنون هم پیشرفت در مذاکرات امریکا و طالبان افغان ها را بار دیگر به پایان خشونت ها در کشورشان امیدوار ساخته است.
اما این بار مشکل این است که دولت افغانستان برای آغاز مذاکرات صلح خواهان آتش بس است و طالبان اما میگویند که به کاهش خشونت ها آمادگی دارند. این اختلاف نظر میان دو طرف اصلی جنگ افغانستان ظاهرا امکان رسیدن به یک مصالحه پایدار را در حاله از ابهام قرار داده است.
این عضو پیشین گروه طالبان بدین باور است که آتش بس سبب فروپاشی صفوف جنگجویان طالب می شود و مقاصد سیاسی این گروه را به مخاطره می اندازد.
و دلایلش هم است که جبهات متلاشی می شود در صورت آتش بس و مقاصد مطلوبی که در استقامت در مقابل قوای نظامی امریکایی ها موجود است از دست می رود.
طالبان تا کنون میکانیزم کاهش خشونت ها را روشن نساختند و نگفتند که این خشونت های دوامدار چیگونه و در کدام بخش های افغانستان کاهش خواهند یافت. اما منابع نزدیک به طالبان گفتند که بر بنیاد این طرح قرار است که حملات طالبان در شهرها و شاهراها متوقف شوند. واژه کاهش خشونت ها که حالا وارد ادبیات سیاسی نظامی افغانستان شده است، آیا جای در قوانین این کشور دارد؟
خشونت یا هر آن جرمی که باشه، در خصوص قانون یا اصل حقوقی به این استوار است که خب جرم جرم است که توسط هر کسی صورت میگیره و باید تحت تعقیب قرار بگیره. بنابراین این یک اصطلاح حقوقی نیست، این یک اصطلاح سیاسی است.
دولت افغانستان هم میگوید که کاهش خشونت ها واژه پیچیده است که جنبه حقوقی و نظامی ندارد و در واقع راه است که برای توجیه ادامه خشونت ها از سوی طالبان مطرح شده است. کابل میگوید که اگر طالبان آتش بس را نپذیرند، تلاش های صلح به نتیجه خواهند ماند.
اگر گروه طالبان با تامین آتش بس که خواست مردم افغانستان است موافقه نکنند، با تاسف اینه گفته میتونیم که گفتگوها و تلاش های مشترک ما برآوردن صلح و ختم جنگ در افغانستان با تمام انواع خشونت به نتیجه نخواهد رسید یا ما نتیجه مطلوب را به دست نخواهیم آورد.
اما با گذشت هر روز و در ادامه این اختلافات، آتش جنگ در افغانستان همچنان گسترده و شعله‌ور است و بر بنیاد آمارهای نهادهای داخلی و بین المللی در نتیجه عملیات‌های هر دو طرف تلفات غیر نظامیان بیشتر شده است. در کنار میلیون‌ها مهاجر، هزاران افغان برای زنده ماندن از جنگ با ترک مناطقشان بیجا شدند. اینجا یکی از کمپ‌های بیجا شدگان در کابل است.
شب روز ما به خیلی خندیز بیادن، صندلی یخ، نان نیست، دیگه نیست، چوب نیست، زغال نیست، گاز نیست.
مردم میگویند که بزرگترین خواستشان امنیت است که جنگ آن را به یک رویا مبدل ساخته است. خیلی ها میپرسند که چرا طالبان به آتش بس حاضر نیستند و چرا حکومت افغانستان کاهش خشونت ها را نمیپذیرد.
تا زمانی که توافق نظر برای شروع گفتگوهای بین الافغانی و قانع ساختن طرفین به وجود نیاید، ما نمیتونیم وارد فاز دوم شویم و در صورت اینکه گفتگوهای بین الافغانی صورت نگیره، صرف امضای موافقتنامه آمریکا با طالبان نمیتونه هیچ کمکی به پروسه صلح افغانستان بکنه.
با وجود همه پیشرفت‌هایی که گفته می‌شود در مذاکرات آمریکا و طالبان صورت گرفتند، اختلافات حکومت افغانستان و گروه طالبان اما همچنان پابرجا هستند. از جمله تأکید حکومت بر مالکیت کابل بر مذاکرات صلح و اعلام طالبان که با دولت افغانستان به عنوان دولت مذاکره نخواهند کرد. با این وضعیت آیا افغان‌ها به بزرگترین آرزویشان که صلح است خواهند رسید؟
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان برای برقراری صلح در کشور وابسته به همکاری صادقانه کشورهای منطقه میدانم. جاوید فیصل سخنگوی شورا گفته که نقش کشورهای منطقه به خصوص کشورهای دخیل در روند صلح بسیار مهم است. در میال شورای عالی صلح افغانستان گفته که پاکستان باید در روند صلح همکاری کنه. نصرت پارسا گزارش میده.
حکومت افغانستان میگوید که تنها وعده های میان خالی کشورهای منطقه به خصوص پاکستان در دستیابی صلح در افغانستان بسنده نیست، بلکه باید در این راستا گام های عملی برداشته شود. جاوید فیصل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که هنوز به همکاری برخی کشورهای جهان و منطقه شک دارد. به گفته آقای فیصل، اگر کشورهای دخیل در روند صلح همکاری صادقانه کنند، بالاخره این پروسه نتیجه خواهد داد.
تا هنوز هم بدبختانه ما در این بخش مطمئن نیستیم و فکر میکنیم که هنوز هم نیاز است تا کشورهای منطقه همکاری هایشان را صادقانه انجام دهند و مطابق وعده هایی که میکنند عمل کنند. در بخش صلح تنها اظهارات کشورها کافی نیست.
آقای فیصل همکاری پاکستان را در تامین صلح در افغانستان مهم میداند و میگوید که هنوز هم مخفیگاه های مخالفان مصالح دولت در خاک پاکستان است. این در حالی است که به تازگی مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا گفته که درباره صلح و ثبات در افغانستان با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیدار کرده است. پامپیو در حساب توییتر خود نوشته که دیروز در این باره با آقای قریشی در واشنگتن گفتگو کردم، او در این باره توضیح بیشتری نداده است. آقای قریشی نیز در حساب توییتر خود نوشته که کشورش به تلاش‌های خود برای صلح در تمام کشورها ادامه خواهد داد. پیش از این مقام‌های افغان و آمریکایی انتقاد کردند که نظامیان پاکستان برای از بین بردن پناهگاه‌های تروریستی در خاک خود اقدام عملی نکردند، اما اسلام آباد هماره این انتقادها را رد کرده است. در همین حال سرگئی لاوروف سرپرست وزارت خارجه روسیه در نشست خبری در مسکو گفته که این کشور با گروه طالبان تماس دارد و تلاش می‌کند که در رسیدن به توافق صلح در افغانستان همکاری کند. همچنان نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در حساب توییتر خود نوشته که تدامیچی یاماموتو رئیس نمایندگی با زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و نماینده اتحادیه اروپا در دبی گفتگو کرده، یونما جزئیات این گفتگو را منتشر نکرده است. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید که پاکستان نیاز دارد که به روند صلح افغانستان کمک کند. حاجی دین محمد معاون این شورا:
از نگاه همکاری های اقتصادی پاکستان به امریکا نیاز دارد. موضوع دیگر این که صلح در افغانستان به صورت پاکستان نیز است و حکومت افغانستان باید از این مجبوریت پاکستان استفاده کرده و این کشور را برای همکاری در بخش صلح تشویق کند.
در حال حاضر دور دهم گفتگوها میان نمایندگان سیاسی طالبان و زلمه خلیلزاد در قطر ادامه دارد. اگرچه سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که روی امضای توافقنامه و چگونگی مراسم آن با جانب آمریکا گفتگوهای ادامه دارد، اما صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفته که آتش بس برای تامین صلح در این کشور شرط اساسی است.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
اینجا واشنگتن است. شما برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوین. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان گفته که تاکنون بیش از 2200 مورد شکایت های استیناف هایی از طرف ستادهای انتخاباتی به ثبت رسیده. این در حالی است که نهادهای ناظر انتخاباتی این رقم درشت ثبت شکایت های استیناف هایی را برخلاف توقع خواندند. عبدالحی ورشان گزارش میده.
قاسم الیاسی منشی و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی بر روز شنبه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت روند ثبت نام شکایات استیناف خواهی در ولایتی که بر روز سه‌شنبه هفته گذشته نتایج بررسی شکایات ابتدایی را ابلاغ کردند ادامه دارد. سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افزود روند ثبت نام شکایات های استیناف خواهی در 22 ولایت تکمیل شده است و در بقیه ولایت ادامه دارد و تا پایان امروز شنبه این روند ثبت شکایات های استیناف خواهی در همه ولایت تکمیل خواهد شد. سخنگوی کمیسیون شکایت راجع به شمار شکایت های استیناف خواهی معلومات داد و گفت
2199 مورد ما استیناف خواهی داشتیم کلن تا همین دم را امروز هم تا پایان روز بعد به ولایاتی که روز پنجشنبه ابلاغ کرده فرصت وجود داره. هر 22 ولایت آن ثبت شده.
با موجب معلومات منشی کمیسیون شکایت بیشترین شکایت ها برای استیناف خواهی از جانب تیم انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور و در درجه دوم از طرف دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله به ثبت رسیدند. در حالی که در مرحله ابتدایی که 16500 مورد شکایت در کمیسیون شکایات انتخاباتی به ثبت رسیده بود، بیشترین شکایت ها از تیم ثبات و همگرایی ثبت شده بودند که بررسی آن در دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات انجام شده است. اما نهادهای نظارت انتخاباتی این تعداد و رقم درشت شکایت های استیناف خواهی را بالاتر از توقع خوانده میگویند که مشکل است که کمیسیون شکایت انتخاباتی با در نظر داشت ظرفیت موجود به این تعداد درشت شکایت ها در زمان تعیین شده در قانون رسیدگی درست کند. یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد نظارت انتخاباتی فیفا:
خلاف توقع دی اشترافی موارد و رقم بیر اوچت سایده او داخی چه دی ولایتی کمیسیونون و پر پلیک رو بانده دی معترض تکتون و یا شکی تکتون رو خوانه دیر باور نده سوایی.
برخلاف توقع میزان شکایت های ثبت شده استیناف خواهی بلند است و این بیانگر این حقیقت است که کار و فیصله دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی نتوانسته است که قناعت تکت های انتخاباتی شاکی را فراهم کند و این مسئله برای کمیسیون شکایات انتخاباتی مرکزی وضعیت را پیچیده می سازد تا قناعت تکت های انتخاباتی را فراهم کند و دسته های انتخاباتی را آماده پذیرش نتایج انتخابات بسازد.
تمام این شکایت های استیناف خواهی مطابق قانون در دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی رسیدگی می شود و کمیسیون شکایات انتخاباتی مکلف است در 15 روز کاری به شکایت های استنافی رسیدگی کند و تصامیم نهایی را اعلام نماید.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
دوست عزیز، در این بخش برنامه خبری توجه کنید به گزارش‌های از منطقه و سراسر جهان. در تازه‌ترین لفاظی میان رهبران ایالات متحده و ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک پیام توییتری به آیت الله علی خامنه ای هشدار داده که متوجه حرفایش باشه. این واکنش رئیس جمهور ترامپ پس از او بیان شد که علی خامنه ای رهبر ایران دیروز در خطبه نماز جمعه در تهران حمایت مقام های آمریکایی را از مردم ایران دروغ عنوان کرد. توجه کنین به این مطلب که قدیر مشرف او را به توجه می‌رسانم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با انتقاد از سخنرانی روز جمعه آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در یک سلسله پیام‌های توییتر نگاشته است که به اصطلاح مقام معظم رهبری ایران که دیگر معظم نمانده است، حرف‌های ناسزایی درباره ایالات متحده و اروپا زده است. آقای ترامپ سخنان خامنه ای را که در آن بر ایالات متحده به گفته آقای ترامپ به گونه شریرانه حمله کرده و انگلستان، فرانسه و آلمان را نوکران آمریکا خوانده است، اشتباه عنوان کرده و هشدار داده که خامنه ای متوجه حرفهایش باشد. آیت الله خامنه ای که پس از 8 سال برای نخستین بار دیروز نماز جمعه را امامت میکرد، با انتقاد از کشورهای غربی گفت که آنان با نمایش دادن حمایت از مردم ایران میخواهند به این ملت از عقب خنجر زهرآگین بزنند.
سخنگویان دولت شریر آمریکا هی تکرار میکنند که ما در کنار مردم ایرانیم. دروغ میگید. اگر در کنار مردم ایرانم باشید، برای این است که خنجر زهرآلود خود را به سینه مردم ایران فرو کنید. البته تا حالا نتوانستید، بعد از این هم حتما نخواهید توانست هیچ غلطی بکنید.
اما در کنار توییت تند آقای ترامپ به سخنان علی خامنه‌ای، در یک پیام توییتری دیگر به زبان فارسی خطاب به مردم ایران ترامپ نوشته است که آنان سزاوار دولتی هستند که بیش از تمرکز بر کشتن آنها به جرم احترام خواهی به آنها کمک کند تا به رویاهایشان دست یابند. رئیس جمهور ترامپ از رهبران ایران خواسته است به جای آن که ایران را به سمت ویرانی بکشانند، باید هراس افغانی را کنار بنهند و ایران را دوباره با عظمت سازند. رهبر ایران ضمن این که آمادگی کشورش را برای مذاکرات هسته‌ای اعلام کرد، گفتگو با ایالات متحده را رد کرده و مذاکره کنندگان پشت میز را دهشت افغانان خواند که به گفته وی دست به کشتن قاسم سلیمانی در بغداد زدند. این اظهارات آقای خامنه‌ای در حال بیان می شود که براین هوگ نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز جمعه در یک کنفرانس خبری از تحریم یک مقام رسمی سپاه پاسداران که مسئول سرکوب و کشتار معترضان بوده خبر داد.
88,000 معلومات به دست آمده در مورد سرکوب های ایران به وزارت خارجه آمریکا ارسال شده است. از زمان شروع سرکوب های اخیر 2 قاضی و 8 مسئول رژیم ایران را تحریم کرده ایم و با پاسخگو قرار دادن بقیه مقامات ادامه می دهیم. ما از همه کشورها می خواهیم که به رهبری ما به ویژه در تحریم مقامات ایرانی برای نقض حقوق بشر بپیوندند.
در این زمان ایران ممکن منتظر نتایج انتخابات رئیس جمهوری 2020 آمریکا باشد که آیا ترامپ در قدرت باقی می ماند یا خیر؟
فکر میکنم تهران ابراز امیدواری میکند که رژیم در واشنگتن تغییر بخورد. امیدوار است با فرد دموکرات که جایگزین ترامپ در قصر سفید میشود تعامل کند. فردی که ممکن دوباره ایالات متحده را وارد توافق هسته‌ای سازد.
واشنگتن میخواهد محدودیت‌های هسته‌ای ایران را طبق توافقنامه‌های قدیمی گسترش دهد، اما همچنین زرادخانه میزایل بالستیک خود را ایران باید محدود کرده و با پشتیبانی از شبه نظامیان مورد حمایت ایران پایان دهد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
حال هم آخرین گزارش برنامه خبری پیشکش میشه. برای اومین بار در تاریخ ایالات متحده سناتوران امریکایی برای برکناری رئیس جمهوری کشور و بررسی کافی بودن شواهد و اسناد به خاطر استیضای او قضاوت میکنند. اما با تمامی اوصاف احتمال محدود شدن حق دسترسی به اطلاعات در روند استیضای رئیس جمهوری ایالات متحده وجود داره و این امر نگرانی را برای پشتیبانان دموکراسی به دنبال داشته. سر عظیمی با جزئیات بیشتر.
حق دسترسی اصل اساسی است که به خبرنگاران اجازه می دهد که از قانونگذاران آمریکایی سوال کنند و این کار به دلیل این است که قانونگذاران اقدامات خود را از طریق رسانه‌های خبری توضیح دهند. برخلاف قصر سفید، پنتاگون و وزارت امور خارجه ایالات متحده، مجلس نمایندگان به طور سنتی و خبرنگاران دارای مجوز اجازه پوشش خبری با وسعت نسبتاً زیادتر را می‌دهد.
یکی از زیبایی‌هایی که در سیاست‌های ایالات متحده داریم این است که در واقع می‌توانیم مقام‌های منتخب و رسمی این کشور را بدون ترس از زندان رفتن و کتمان حقیقت زیر پرسش ببریم. ما در واقع می‌توانیم به تصمیم گیرندگان اصلی دسترسی پیدا کنیم و از آنان بپرسیم که چگونه در شرایط جنجال برانگیز و ناراحت کننده روی تصمیم خود ایستاده اند.
اما با شروع جلسه استیضاح رئیس جمهور ترامپ در مجلس سنا، امکان تغییر در این روند وجود دارد. اعتراضات در ساختمان‌های مجلس سنا در جریان روند تاییدیه بارت کاواناک به عنوان یکی از قضات در استر محکمه سبب شده تا ماموران امنیتی مجلس و اکثریت جمهوری خواهان مجلس سنا نگران اتفاق مشابهی در طول محاکمه رئیس جمهور ترامپ باشند.
ای بود داشته های ای برنامه خبری که به پایان رسید. چند از بعد، یعنی پس از ساعت 10 شب، شما میتونین بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کنین. شب خوشی برای همه شما آرزو میکنین.
The Washington Day.